أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، ما دوستان رسیدیم به بحث اشکال قیاس. شکل اول رو کامل بیان کردیم، آخر رسیدیم به ضروب شکل اول. گفتیم ضروب چی هن؟ مجموعه حالات قابل تصورن برای این هیئت قیاس. یعنی چی مجموعه حالات قابل تصور؟ ما در قیاس از قضایای محصورات استفاده میکنیم، کاری به طبیعیات و طبیعی‌ها و مهمله ها و شخصیه ها نداره. از اولم گفتیم منطق مال محصورات. خب حالا که محصورات قضایای مورد استفاده ما هستن و از اونها استفاده میکنیم، خود محصورات چهار حالت داشتن، یا موجبه کلیه بودن، یا موجبه جزئیه، یا سالبه کلیه و سالبه جزئیه. خب قیاس هم دو مقدمه داره، هر مقدمه هم یک قضیه میتونه تو شکل بگیره. خب این قضیه میتونه یکی از این چهار حالت رو داشته باشه، یا سالبه باشه، یا موجبه باشه، یا جزئیه باشه، یا کلیه. قضیه دوم هم که مقدمه دوم، چهار حالت میتونه داشته باشه. پس حالات قابل تصور توی هر شکلی، حالا تو شکل اول، توی شکل اول ما و اشکال دیگه 16 حالته، 4 ضرب در 4. یعنی مثلا فرض کنید مقدمه اولتون موجبه جزئیه باشه، میتونید یه قیاسی درست کنید، مقدمه اول موجبه جزئیه، مقدمه دوم موجبه کلیه، یه قیاس دیگه مقدمه اول موجبه جزئیه، دومی موجبه جزئیه، سومی مقدمه اول موجبه جزئیه، سالبه جزئیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، این 4 تا. حالا همینو با سالبه جزئیه برید، بعد همینو با موجبه کلیه برید، بعد همینو با سالبه کلیه برید. حالا ما تو هر کدوم از اشکال اربعه میخوایم ببینیم چند تا از اینا منتجن، چند تاشون عقیمن. عقیم یعنی چی؟ اون صورتها و ضروبی که شرایط اون شکل رو ندارن میشن عقیم، یعنی اونایی که نتیجه نمیدن. شما برای این که تمرین کنید از الان تا پایان قسم چهارم، این یه 16 تا قیاس برای خودتون بنویسید. یعنی مثلا میتونید توی جدول درست کنید، مثلا بنویسید که مقدمه اول یا صغرا تو ردیف بالا میتونه سالبه جزئیه باشه، موجبه جزئیه باشه، موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه. حالا زیر هر کدوم از این 4 تا 4 حالت مقدمه دوم بنویسید. مثلا زیر موجبه جزئیه بنویسید مقدمه دومش، یعنی کبراش، میتونه یا موجبه کلیه باشه یه قیاس، یا موجبه جزئیه باشه یه قیاس، یا سالبه جزئیه باشه یه قیاس، یا سالبه کلیه باشه میشه یه قیاس. کلن 16 تا براتون حاصل میشه. حالا میخوایم ببینیم که هر کدوم از این اشکال چند تاشون منتجن. حالا همین الان 16 تا رو اگه بنویسید، مثلا یه لحظه صوت رو نگه دارید، این 16 تا رو بنویسید برای خودتون. خب حالا میخوایم ببینیم تو شکل اول چند تاشون منتجن. آقا شرایط شکل اول چه بود؟ دو تا شرط داشت، ایجاب صغرا، کلیت کبرا. آقا ایجاب صغرا یعنی چی؟ یعنی مقدمه اولت نباید نباید سالبه باشه. پس تمام حالات و ضروبی که مقدمه اولشون سالبن از مدار خارج میشن، اینا میشن غیر منتج، میشن عقیم. چند تان؟ یا اگه سالبه جزئیه مقدمه باشه، 4 حالت داریم. سالبه جزئیه با موجب خط بکشید، رو موجب کلیهش خط بکشید، رو موجب جزئیهش خط بکشید، رو سالبه جزئیهش خط بکشید، سالبه کلیهش خط بکشید. یعنی این 4 حالت که سالبه جزئیه است به اضافه هر کدوم از اینها، اینا میرن کنار. 4 تا دیگه هم میرن کنار. شما بگید کدوما؟ اونی که یه مقدمش سالبه کلیه بود، مقدمه اولش، مقدمه دومش هم هر کدوم از این 4 تا که میخواد باشه، همین که مقدمه اولش سالبه کلیه است از مدار خارج میشه. پس 4 تا هم اینجا هم مدار خارج شدن. 8 تا رفت، 8 تا رفت، 8 تا باقی مونده. شرط دوم چی بود؟ شرط دوم این بود که باید مقدمه دوم کلیه باشه. از این 8 تایی که باقی مونده، این 8 تا کدومان؟ این 8 تا 4 تا قیاسن، 4 تا ضربن، 4 تا حالتن که مقدمه اولشون موجبه جزئی است، 4 حالت دیگه هم هستن که مقدمه اولشون موجبه کلی است. حالا از اینا هر کدومشون که کبراش جزئیه باشه بر خط بخوره. تو موجبه جزئیه زمانی که کبراش موجبه جزئی است یا سالبه جزئیه خط میخوره. دو تا دیگه هم کم شد، 8 به اضافه 2 10، 10 تا از 16 تا رفته کنار فعلا. تو موجبه کلیه هم اونجایی که کبراش سالبه جزئیه و موجبه جزئیه از خط میخوره، اینم دو تای دیگه. 2 تا اینجا خط خورد، 12 تا خط خوردن، 4 تا حالت بیشتر باقی نمون تو شکل اول. چه حالتهایی؟ این 4 تا قیاس که یا مقد اینطوری باشه، موجبه کلیه، موجبه کلیه، یکی موجبه کلیه، سالبه کلیه، دو تا دومی که میگم کبراست، اولی صغراست، دومی کبرا، این دو تا قیاس که درسته، موجبه جزئیه، موجبه کلیه، 3 تا موجبه جزئیه، سالبه کلیه. این 4 تا حالت، 4 حالت منتج قیاس اقترانی شکل اوله. حالا همینو ببینید عبارتشو، اون شکلی که گفتم رو حتما بکشید، با مدادم خط بکشید که بعد بتونید برای صورت‌های دیگه دوباره این کارو بکنید، یا نه از اول برای اونم می‌نویسید، چون برای همه‌شون ما این کارو خواهیم کرد. خب ببینید عبارتمون اینجا بود، و به حسب بعد از اینکه قیاسن و عقیمن رو خوندیم که عقیم چیه، قیاس چیه، و به حسب شرطین فل کیف و الکم، به حسب دو تا شرطی که در کم و کیف خوندیم که ایجاب صغرا و کلیت کبرا در شکل اول، لحاظ از شکل الاول تکون ضروب المنتجه تو اربعه، فقط 4 تا شکل منتج داریم. اما البواقی فکلها عقیمتون، بقیه شکل ها همشون عقیمه، یعنی جواب نمیدن. جواب نمیدن این چی دیگه، 10 بار گفتم، یعنی پاسخ دائم و صدقی ندارن، نتیجه دائم و صدقی ندارن. لان شرط الاول، شرط اول چی بود؟ ایجاب صغرا. تسقط بهی ثمانیه ضروب، 8 تا حالت با این ساقط میشه. دیگه گفتم بتون 4 حالت که سالب جزئیه مقدمه اول باشه، صغرا باشه، 4 حالت هم که سالب کلیه صغرا باشه. و هی حاصل و ضرب سالبتین من از صغرا فل اربع من الکبرا. حاصل ضرب چیه؟ اون سالبتین فل صغرا، یعنی سالب جزئیه، سالب کلیه، ضرب در 4 حالت مقدمشون، فل اربع من الکبرا، در 4 حالت مقدمه دومشون، یعنی کبراشون، که کبراشون میتونه هر کدوم از این 4 حالت داشته باشه دیگه. 2 ضرب در 4 میشه 8. و شرط ثانی یعنی ایجاب کبرا، ببخشید کلیت کبرا، تسقط بهی اربعتون، 4 تا ازش میره. دوستان با شرط ثانی بعضی از حالتهای قبل هم میتونیم خط بزنیم باهاش، چون با او شروع کردیم، اون حالتها دیگه رفته. توی بعضی از اون حالتها کبرامون جزئیه بود، ولی خط خورد به خاطر اینکه مقدمه اولش سالبه بود. لذا اینجا دیگه کاری به اونایی که قبلا خط خورده نداریم، از باقی مونده ها، از هشتای باقی مونده تسقط و بیهی اربعتون، 4 تای دیگهش با این شرط دوم، این کلیت کبرا میره، که چیه؟ حاصل و ضرب الجزئیتین من الکبرا فی الموجبتین من الصغرا. حاصل ضرب دو حالت جزئیه در کبرا، چون گفتیم کبرا نباید جزئی باشه، یعنی سالبه جزئیه، موجبه جزئیه، ضرب در موجبتین فی الکبرا، دو تا حالتی که امکان داشت، ببخشید موجبتین فی الصغرا، دو حالتی که برای صغرا امکان داشت، اونم بود که صغرا موجبه باشه. دیگه کاری به سالبه ها نداریم دیگه، اونا قبلا خارج کردیم. 2 ضرب در 2 میشه 4. فل باقی اربعتون، فقط 4 تا حالت باقی میمونه. و کل هذه الاربعه بینت الانتاج، هر 4 تای این 4 قیاسی که باقی مونده نتیجه گرفتنشون بدیهیه. چرا؟ چون قبلا گفتیم قیاس فطری شکل اولش، بدیهیه که نتیجه میده، حتی بخوایم ردش کنیم مستلزم استفاده از همین شکل اوله. ينتج كل واحد منها واحده من المحصورات الاربعه، هر کدوم از این 4 تا شکل قیاس، 4 تا قیاس، یکی از اون محصورات اربعه رو نتیجه میده، یکیش موجب کلیه نتیجه میده، یکیش سالبه کلیه، یکی موجب جزئیه، یکی سالبه جزئیه. فالمحصورات كلها تستخرج من ازرب هذا الشكل. دوستان تنها شکلی از شکل‌های 4 گانه که الان داریم می‌خونیم و الان تو شکل اولیم که هر 4 تا محصورات اربع رو نتیجه میده این شکله، شکل اول. ولذا سمیه کاملا و فاضلا، به همین دلیل به شکل اول قیاس اقترانی گفتن کامل یا فاضل، چون همه 4 حالت رو نتیجه میده. بعدی ها رو خواهیم دید که اینطوری نیستن، اونا ناقص تر از اینن. و قد رتب و ضروبه و علی حسب ترتب المحصورات فی نتائجهی، و ترتیب دادن ضروبینی حالت های مختلف منتج این قیاس رو به حسب ترتب محصورات، به حسب ترتب اون نتایجی که میگیرن. یعنی اول اون ضربی که نتیجهش موجبه کلی است، بعد اون ضربی که نتیجهش سالبه کلی است، بعد اون ضربی که نتیجهش موجبه جزئی است، بعدم سالبه جزئیه. فل اولو، یعنی اولین حالت و اولین ضرب از این شکل اول، ما ينتج الموجبه الکلیه، ثم دومیش ما ينتج السالبه الکلیه، بعدیش ما ما ينتج الموجب الجزئیه ثم ما ينتج السالب الجزئیه. یکی یکی حالا بخونیمشون با مثالاشون، آسونه اینا دیگه. الاول من موجبتین کلیتین ينتج موجبتان کلیه. آقا هر دو تا مقدمه موجب کلیه باشن، نتیجه چیه؟ موجب کلیه است. نتیجه تابع اخص مقدمتین بود دیگه. اینجا نه جزئیه داریم نه سالب تو مقدمات، لذا نتیجهمون موجب است. ببینید کل و به میم و کل و میم ه نتیجه میشه کل و به ه. مثال کل و خمرن مسکر و کل و مسکرن حرام، نتیجه کل و خمرن حرام. دومی از ثانی من موجبتن کلیه و سالبتن کلیه ینتج و سالبتن کلیه. یکی موجبه کلیه باشه یکی سالبه کلیه باشه، نتیجه میشه چی؟ سالبه کلیه. کل و به میم و لا میم ه نتیجه میشه لا به ه، سالبه کلیه. کل و خمرن مسکر ولا شیء من المسکر بنافع، اصلا بدیهیه که این نتیجه میده. هر خمری مسکر، هیچ مسکری هم نفعی توش نیست، نتیجه لا شیء من الخمر بنافع، پس خمرم هیچ نفعی توش نیست. آقا این دوتا مقدمه صادقن یا نه؟ ربطی به منطق سوری و کار اینجامون نداره ها. آقا کل خمر مسکر کی گفته؟ این مال بحث صناعات خمس، اینجا من جواب اینو نمیدم، من فقط دارم مثال میزنم، میگم فرض کنید قضیه اول درست باشه قضیه دوم درست باشه. متا سلمت یادتونه؟ از سالس من موجبتن جزئیه یا موجبتن کلیه ینتج موجبتن جزئیه. ببینید عین به میم کل و میم ه نتیجه عین به ه، یعنی موجبه جزئیه. دوستان النتیجه تو تتبع اخص المقدمات، یعنی هم تو ثانی هم تو سالس نتیجه تابع اخصه، سالب اخص از موجبات، از نتیجه باید سالبه باشه. تو این سومی هر دوشون موجبن ولی یکشون جزئیه است، جزئیه اخصتر و پایینتر از کلیه است، لذا نتیجه میشه جزئیه. بعض السائلین فقراء و کل فقیر یستحق الصدقه. بعضی از کسانی که درخواست دارن فقیرن و هر فقیر نیاز به صدقه داره، لذا بعض السائلین یستحق الصدقه، بعضی از سائلین نیاز به صدقه، مستحق صدقه. الرابع من موجبت جزئیه و سالبت کلیه ینتج سالبت جزئیه. ببینید عین به میم لا میم ه نتیجه میشه چه؟ چی؟ سین به ه. دوستان نتیجه تو تتبع و اخص المقدمتین، اخص مقدمتین چیه؟ اینجا یکی از مقدمات جزئیه است یکی سالب است، جزئیه اخص از کلیه است، بعد نتیجه هم باید جزئیه باشه، سالب هم اخص از موجب است، پس نتیجه هم باید سالبه باشه. ببینید بعض السائلین اغنیا ولا غنی یستحق الصدقه، بعضی از سائلین پول دارن الکی دارن درخواست پول میکنن و هیچ غنی پولدار نیاز به صدقه نداره، نتیجه بعض السائلین لا یستحق الصدقه، بعضی از سائلین نیاز به صدقه نداره. خب این شکل اول که دوستان اساس پایه و مبنای همه اشکال قیاسه. شکل دوم، شکل دوم چیه؟ شکل دوم شکلی از قیاس است که حد وسط تو هم در قضیه اول یعنی مقدمه اول یعنی صغرا، من دیگه میگم صغرا دوستان دیگه، قضیه اول میگم صغرا، صغرا رو یاد بگیرید، یعنی مقدمه اول قیاس، که حد وسط تو هم در صغرا محموله و هم در کبرا محموله. توی شکل اول حد وسط در صغرا محمول بود، در کبرا موضوع بود. اینجا حد وسط در صغرا محموله، در کبرا هم محموله، لذا این یه پله دورتر از طبعه به قول آقای مظفر. چرا؟ چون تو نتیجه حد اصغر موضوعه، حد اکبر محموله. اینجا حد اصغر توی مقدمه اول یا صغرا موضوعه، درست، اما حد اکبر تو مقدمه دوم دیگه محمول نیست، باز موضوعه، لذا حد اکبر از اون جایی که تو نتیجه هست جدا شده، رفته یه جای دیگه، رفته تو موضوع نشسته، لذا یه پله از شکل اول ما اینجا دورتر از بدیهی هستیم. حالا چرا این شکل از دو شکل بعدی بهتر و نزدیکتر به قیاس شکل اول؟ آقای مظفر میگه چون جای حد اصغر عوض نشده و حد اصغر جاش موضوعه و موضوع تو قضیه قریبه به اقربه به ذهن تا محمول. چرا؟ چون اول ما موضوع میگیم بعد محمول. الانسان و ناطقون الانسان و یعنی اول مدار قضیه رو موضوعه، لذا ذهن انسان هم اقرب الی الموضوعه و اینجا موضوع جاش عوض نشده، لذا یه امتیاز به این میدیم، میگیم تو بقیه دو تا قیاس دو تا شکل بعدی بهتری ولو از شکل اول یکم عقبتری نسبت به بداهت. خب چون این شکل بدیهی و بیان الانتاج نیست، خواهیم گفت حالا در ادامه که ما باید ضروب منتجش رو اثبات کنیم، برهان بیاریم. از اینجا دوباره انشالله میفتیم توی برهان آوردن با استفاده از اون بحثایی که توی نقض و عکس اینها داشتیم خوبم میشه بحثش، جالب میشه انشالله. خب ببینید، از شکل ثانی و هو ما کان الوسط و فیه محمورن فی المقدمتین معا. آقا قیاس شکل دوم خدمت شما که عرض بکنم، حد وسط محمول در هر دو، در هر دو مقدمه. فیکون الاسغر، یعنی حد اصغر، فیه در این شکل دوم موضوع فی الصغرا و النتیجه. حد اصغر هم موضوع فی الصغرا، تو نتیجه هم که باید موضوع باشه، حد اصغر اصلا موضوع نتیجه است دیگه. ولکن الاکبر، اکبره که جاش عوض میشه، یختلف و وضعه، جاش متفاوت میشه نسبت به نتیجه. فانه موضوع فی الکبرا، دیگه تو کبرا شد موضوع، محمول فی النتیجه، ولی محمول در نتیجه. و من هنا، از اینجاست که کان هذا شکل بعید عن مقتضی الطبع، از اینجاست که این شکل، این شکل دوم دورتر از مقتضای طبع انسان نسبت به شکل اول. و چی؟ غیر بین الانتاج، بین الانتاج نیست، بدیهی نیست نتیجه دادنش، باید ثابت کنیم شکل دوم. یحتاج الی دلیل علی قیاسیته، برای اینکه ثابت کنیم شکل دومم قیاس است. یعنی چی قیاس است؟ کنارش می‌نویسید یعنی نتیجه میدهد، یعنی متاصل لمت لازم من قول آخر، همون تعریف قیاس. نیاز به یه دلیلی داره. ولی اجل ان الاصغر فیه متحد الوضع فی النتیجه و الصغرا موضوعا فیه ما که شکل الاول کان اقرب الی مقتضی الطبع من باقی الاشکال الاخر. خب اخرى، حالا بالا گفتیم چرا دورتر از طبع نسبت به شکل اول، اینجا میخوایم چی بگیم؟ میخوایم یه بعد دیگر مطرح کنیم، اونم اینه که چون که ان الاصغر، اصغر فیه در این شکل دوم متحد الوضع فی النتیجه و الصغرا، وضعیتش جاش در نتیجه و در صغرا یکی، یعنی جاش عوض نشده در هر دو موضوعه. موضوعا فیه ما، یعنی موضوعا فی الصغرا و النتیجه، که شکل الاول، مثل شکل اول که حد اصغر موضوع بود هم در صغرا هم در نتیجه، اونجا البته حد اکبر محمول بود هم در کبرا هم در نتیجه. به این دلیل کان اقرب الی مقتضی الطبع من باقی الاشکال الاخرى، از دو تا شکل دیگه‌ای که بعداً می‌خونیم نزدیکتر به طبع، گرچه از شکل اول دورتره به طبع. چرا؟ لان الموضوع اقرب الی الذهن، چون موضوع قریب‌تر به ذهن تا محمول. دوستان خواهیم خوند توی قیاس شکل سوم هر دوشون خدمت شما که عرض بکنم میرن تو محمول، یعنی اینجا حد وسط میاد تو موضوع در هر دو قضیه، لذا حد اصغر دیگه از جای خودش که موضوع باشه جدا میشه میاد تو محمول، گرچه اونجا حد اکبر تو محمول هم مثل همون نتیجه. اما حالا شکل سوم میخوایم، اما چون مدار قضیه به موضوع، زمام قضیه دست موضوع، محور قضیه موضوعه، هر جا موضوع سر جا خودش نشسته باشه نزدیکتره به طبعه، و اگه موضوع جاش عوض شه اونجا دورتر از طبع میشه، ولو محمول سر جای خودش باشه. شروطه، آقا دو تا شرط هم اینجا داریم باز برای این. لشکل ثانی شرطان ایزن، دو تا شرط داریم، اختلاف المقدمتین فی الکیف و کلیت الکبرا، این که دو تا مقدمه در کیف مختلف باشن و اینکه کبرا کلیه باشه. خب اختلاف در کیف چیه؟ آقا مظفر میگه باید در شکل دوم اگر یکی از مقدمات موجب است که دیگه باید سالبه باشه، باید سالبه باشه. اگه هر دو موجب باشن یا هر دو سالبه باشن نتیجه نمیگیریم. خب هر دو سالبه رو که قبلا هم رد کردیم، لا انتاج من سالبتین، قبلا گفتیم لا انتاج من جزئیتن، اینجا میگه اگه هر دو موجب باشن هم نتیجه نمیده تو این شکل. چرا؟ چون ایشون میفهمد که امکان داره که دو چیز کاملا با هم متباین باشن، کاملا با هم متباین باشن ها، ولی باز دو تا چیز بر اینها حامی بشه. مثلا آقا انسان و حجر متباینه، درسته؟ این قضیه رو ببینید، کل انسان جسمان، کل حجر جسمان، حد وسطمون چیه؟ جسم، مشترک هم در قضیه بالا هم در قضیه پایین. اما این قضیه آیا نتیجه میده این قیاس که کل انسان حجر، حد وسط حذف کن، میشه کل انسان حجر؟ نه، غلط، انسان حجر متباینن، ولو یک چیز واحد بر هر دوی اینها حمل میشه به نحو ایجابی. سلبیش هم همینه، یعنی فرض کنید که انسان و حجر باز در نظر بگیرید نسبت به فرس، لا شیء من الانسان به فرس، لا شیء من الحجر به فرس، حد وسط چیه؟ فرس. تو هر دو تکرار شده، اما دو تا قضیه سالبن، انسان و حجر. این نتیجه نمیگیریم از دل این که کل انسان مثلا فرس. یا اصلا مثال برای سالبش دوباره بزنید، مثلا سفیدی و انسان، کل انسانه چیز لا شیء من الانسانه مثلا به غرابن، هیچ انسانی کلاغ نیست. لا شیء من البیازه به غرابن، هیچ سفیدی هم کلاغ نیست. سفیدی و کلاغ با هم سالب متباینن. آیا نتیجه این پیدا میکنه که لا شیء من الانسانه به بیازن یا به ابیاز، هیچ انسانی سفید نیست؟ نه، غلط. لذا امکان داره هر دو متباین باشن، ولی هر دو یه چیزی برشون حمل شه یا یه چیزی ازشون سلب شه. پس نتیجه از اون ور امکان داره متلاقی باشن با هم، بازم یه چیزی برشون هم چه یه چیزی ازشون سلب شه. یعنی نمیدونیم که این دوتا حد اصغر و اکبر با هم تلاقی دارن یا ندارن، لذا نمیدونیم که نتیجه موجبه میتونیم بگیریم یا سالبه. هیچ کدومش دائم و صدق نیست اگه هر دوتا مقدمه کیفشون یکی باشه. ببینید فاذا کانت، حالا تو مثالایی که خدا مظفر میزنه خوب میشه، فاذا کانت احداهما موجبتن، یکی از مقدمات موجبه باشه، کانت الاخرى سالبه، باید دیگری سالبه باشه. لان هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، این شکل در با اتفاق در کیف نتیجه نمیده، دوستان برخلاف شکل اول. حالا بعد برید دو تاشو با هم مقایسه کنید، چرا اونجا اگه هر دو موجبه باشن نتیجه میده، اینجا نمیده؟ لان الطرفین یعنی الاصغر و الاکبر، قدی الاصغر و الاکبر قدی یکونان متباینان، گاهی اصلا متباینه با همن، ولی و مع ذلک یشترکان فی ایهمل علیهما شیء واحد، ولی هر دوشون یه محمول رو میپذیرن، همون محمولی که حد وسطه. حالا با مثال ها میبینیم، او یشترکان فی ایسلب انهما شیء آخر، با این که متباینن ولی مشترکن در چی؟ این که یه شیء واحدی از هر دوشون سلب میشه. خب متباین هم هستن، لذا نمیتونیم نتیجه اون موجبه نمیشه. حالا طرف دوم، ثم قد یکونان متلاقیین، با هم تلاقی دارن، و یشترکان ایزن فی ایهمل علیهما یسلب علیهما شیء انهما شیء واحد، متلاقی هم ولی یه چیز واحد بر هر دوشون حمل میشه یا از هر دوشون سلب میشه. وقتی متلاقی باشن دیگه نتیجه سالبه نداریم لزوما. فلا ينتج الايجاب ولا السلب، نه ایجاب دائمی داریم نه سلب دائمی. مثلا ببینید مثال ذلک، الانسان و الفرس متباینان و یشترکان فی حمل الحیوان علیهما، آقا و سلب الحجر عنهما، فنقول آقا انسان و فرس بر هر دوشون حیوان میشه بار کنیم، از هر دوشون هم میتونیم سلب حجر کنیم. فنقول کل انسان حیوان، کل فرس حیوان. خب این یه مدل از نتیجه، از قیاس. قیاس حالت یه قیاس دیگه هم ببینید، لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الفرس به حجر. خب دو تا مقدمه ببینید، ول حق و فی نتیجه فیه ما از سلب، تو هر دوشون نتیجه باید سالبه باشه. دقت کردین؟ این نتیجه موجبه نمیگیریم از بالا، یعنی نمیشه گفت کل انسان فرس بعد بگیم لا شیء من الانسان به فرس. تو دومی هم نتیجه حقمون سالب است، موجبه نیست. پس گاهی سالبه نتیجه شه، حالا میخوام اونور بگیم، گاهی هم موجبه، نتیجه دائم مستقر نداریم. ثم الانسان و ناطقه ايضا یشترکان فی حمل الحیوان علیهما، آقا انسان و ناطق خدمت شما که عرض بکنم میتونن حیوان براشون حمل میشه، اشکال نداره. و سلب الحجر عنهما، حجر هم ازشون سلب میشه. فتبدل فی المثالین بالفرس عن ناطق، میگه همین مثال بالا رو بزن جای فرس بذار ناطق، کل انسان حیوان و کل فرس و کل ببخشید ناطق حیوان. یا لا شیء خدمت شما که از کنم من الانسان به حجر و لا شیء من الناطق به حجر، ولی اگه جای فرس بذاریم ناطق قضیه بالا قطعا موجبش جواب میده، سالبش جواب نمیده. فیکون الحق فی النتیجه فیه ما الایجاب، حق اینه که نتیجه میشه ایجابی، گاهی میشه سلبی گاهی میشه ایجابی، نتیجه دائم مستقر نداره. اما از اختلاف الحکمان فی الصغرا و الکبرا علا وجه لا یسه و جمعهما علا شیء واحد وجب ای، ببینید پس دائم مستقر نداریم. اما اگر حکم در صغرا و کبرا با هم متفاوت بشه، حالا اما اگر کیف متفاوت باشه، از اختلاف الحکمان فی الصغرا و الکبرا، حکم در کبرا و صغرا با هم متفاوت، یکیش موجب باشه که سالب. علی وجه لا یصح جمعهما علی شیء واحد، به شرطی که اینها رو نشه بر شیء واحدی جمع کرد، یعنی تلاقی نداشته باشن. این اشاره به شرط دوم داره، حالا میرسیم بهش دوستان، اینو نگه دارید بالاش میرسید، مربوطه به شرط دوم، اینو خواهم گفت. وجب ان یکون المحکوم علیه فی احداهما، لازم میشه که محکوم علیه فی احداهما، آن چیزی که حکم میشود بر آن در یکی از این مقدمات، غیر المحکوم علیه فی الاخرى، غیر از حکمی باشه که در مقدمه دیگه است. یعنی افراد مقدمه اول کاملا غیر از افراد مقدمه دوم هست، لذا نتیجه سالبه میتونه داشته باشه. فلذا و تکون نسبت بینهما نسبت از سلب، کجا بودیم؟ فی ببخشید، فیباین و طرفان، لذا طرفین یعنی اصغر و اکبر میتونن با هم متباین باشن. و تکون نسبت بینهما نسبت از سلب، نسبت بین اصغر و اکبر میشه نسبت سلب، و باید هم همین باشه چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، یکی از مقدمات سالبه باشه تمام دیگه. فلذا تکون نتیجه تو فی شکل ثانی سالبتا دائما، همیشه نتیجه در شکل ثانی سالب است. چرا؟ تتبع و اخص المقدمتین، اخص مقدمتین رو پیروی میکنه، یکی موجب باشه یکی سالبه باشه، اخص مقدمتین میشن سالبه، لذا نتیجه هم میشه سالبه. این سالبه هم آقا سالبه کلیه نیست لزومنا، اون قضیه کنان متباینین، ببخشید این که بالا فهمود فیتباین الاطراف، نه این که تباین کلیه لزومن، یعنی اصل این که بعضی از افرادشون با هم مشترک نیستن قطعی میشه اگه در مقدمات با هم متفاوت باشن، در کیف با هم متفاوت باشن. اما اگه کیفشون دوستان یکی بود اصلا گاهی موجب کلیه میشد نتیجه، مثل کل انسان ناطق، یعنی شما اصلا نمیتونستی معلوم کنی توی اونجا، نه ایجاب و نه سلب، نه دائم الایجاب بودن نه دائم السلب بودن، یعنی حتی نمیتونستی بگی لزومن از لزومن همیشه سالب جزئی است، که همیشه هم سالب جزئی نبود مثل انسان و فرس، لذا هیچ نتیجه دائم و صدقی اونجا نداشتی. اما اگر در کیف با هم متفاوت باشند اینو میتونیم بفهمیم که اون چیزی که داره در بالا ثابت میشود، مثلا در یه سری از افرادش چون یکیشون موجب است یکیشون سالب است، قطعا با افراد پایینی متباینن، حکم بالا حکم ایجابی، حکم پایین حکم سلبیه، حداقلش اینه که اینها در بعضی از افراد با هم دیگه تلاقی ندارن. مثلا مثال ببینید، مثلا بعض الانسان مجتهدان، مقدمه اول موجب جزئی است، مقدمه دوم لا شیء من الامیه به مجتهدن، هیچ بی سوادی مجتهد نیست، مقدمه اول موجب جزئی، مقدمه دوم سالبه کلیه، حالا خواهیم گفت که بعد کبرا کلی باشه تو این قیاس، نتیجت میشه چی؟ ها؟ بعض الانسان لیسه به امیه، بعض انسان امی نیستن، حد وسط چی بود؟ اجتهاد، مجتهد. اون چیزی که بالا ثابت شده، تو مثال دوباره عرض خواهم کردم، اثبات اجتهادو داره بعضی از افراد انسان، این بعضی ثابت شد. پایین چی بود؟ سلب اجتهاد بود از امیها، هیچ امیها اجتهاد ندارن، دقت کردیم؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بعض الانسان رئیسه به امیه، بعضی از انسان ها بی سواد نیستن. حالا از همینجا میریم سراغ شرط دوم. شرط دوم اینه که باید کبرا کلیه باشه، اگه کبرا جزئیه باشه باز هم وقتی که ببین یکی موجب است یکی سالبه دیگه، با فرض این که یکی موجب است یکی سالبه، اگه کبرای تو جزئیه باشه باز آیه مظفر میفهمد که دیگه نمیتونیم باز حال اصغر و اکبر بفهمیم که آیا تلاقی دارن یا ندارن. ببینید مثالو، مثالش هم جالبه مظفر، بعد برمیگره با این مثال اون بالا که فرمود لا یصح جمعهما رو بعد معنی کنه، لانه لو کانت الشرط الثانی کلیت الکبرا، لانه لو کانت جزئیتا مع الاختلاف فی الکیف، اگر هم اختلاف در کیف داشته باشن مقدمات که شرط اول بود و کبرا جزئیه بشه، لم یعلم حال الاصغر والاکبر، متلاقیان ام متنافیان، وضع اکبر و اصغر معلوم نمیشه نسبت به هم، آیا تلاقی دارن در یه افراد یا تباین دارن کلا که بشه قطعا سالبه، لان الکبرا الجزئیه مع الصغر الکلیه، اذا اختلفتا فی الکیف لا تدلان الا علی المنافات بین الاصغر و الاکبر و بعض الاکبر. دارم نکن چون که چرا فقط کبرای جزئیه رو با صغرای کلی مثال میزنه؟ چون دیگه صغرا نمیتونه جزئی باشه اگه کبرا جزئی باشه. قبلا این شروط عامه اقترانی بود که از جزئیتین نتیجه نمیگیریم، لذا قطعا باید اگه قراره با فرض بریم فرضاً آقا کبرا جزئیه باشه، قطعا باید صغرا کلیه باشه. حالا ایشون میفهمد اگر کبرا جزئیه باشه و صغرا کلیه باشه و در کیف با هم متفاوت باشن، حالا یکی مثلا موجبه جزئیه که سالبه کلیه یا برعکس باشن، لا تدلان الا علی المنافات بین الاصغر و بعض الاکبر المذکور فی الکبرا. اینو دوستان با مثال پایین همینو توضیح میدیم. ته چیزی که دلالت میکنه اینه چیه؟ اینه که بین اصغر و بعضی از اکبر که موجب جزئیه که قضیهش جزئیه است و بعض الاکبر المذکور فی الکبرا و اون مقدار از اکبر که در کبینو حد اکبر که در قضیه دوم یعنی کبرا ذکر شده منافاتی هست. آیا بین بقیه افرادشون هم منافات هست؟ نمیدونی. ولا تدلان على المنافات بین الاصغر و البعض الاخر من الاکبر، بین اصغر و بعضی دیگر از اکبر منافاتی نیست. الذی لم یذکر، اون بعض دیگه‌ای که گفته نشده، چون قضیه جزئیه بود دیگه، همه اکبر رو که نگفتیم، گفتیم بعض الفلانه. کما لا تدلان على الملاقات، نمیدونم که بقیه‌شون با هم ملاقات دارن یا نه. اگه ملاقات داشته باشن یه موجب جزئی نتیجه میتونیم بگیریم، اگه ملاقات نداشته باشن ها سالب کلی است نتیجه ما. فیحصل الاختلاف. لذا من یه اصلاحی هم کنم بالا رو. لذا آقای مظفر میفرماد که خدمت شما که عرض بکنم اگر یکی جزئیه باشه دیگری کلیه باشه با اختلاف در کیف، بین اصغر و اون مقدار از اکبر که در مقدمه دوم هست منافات هست، بقیهش رو نمیدونیم که آیا در بقیه تلاقی وجود داره یا نداره. اگه تلاقی وجود داشته باشه میدونی چی میشه؟ میتونه اکبر ما اعم مطلق از اصغر باشه و اون منافات مال بیرون اصغر باشه. دقیق میکنید؟ لذا میتونه نتیجه اون موجب کلیه باشه، میتونه هم اصلا کامل با هم منافات داشته باشه، نتیجه اون سالبه کلیه باشه. حالا همین مثال با همین مثال ببینید. مثال ذالک کل مجترن ذو ذلفن. مجتر یعنی حیوان نشخار کننده شبیه گاو و گوسفند و اینا که همشون سم دارن. دقت کنید ذو ذلفن، ذلف یعنی سم، هر حیوان نشخار کننده اون مدلی سم داره. و بعض الحیوان لیس به ذی ذلفن، بعضی از حیوان ها سم ندارن، مثل انسان دیگه، مثل پرنده ها سم ندارن دیگه. حالا آقای مظفر میگه نتیجه نمیتونی بگیری که لا ينتج السل بعض المجتر ليس به حیوانه. این غلطه، همه مجتر رو حیوانه، بلکه باید بگی کل مجترن حیوانان، سالب جزئیش قطعا غلطه. چرا؟ چون موجب کلیش درسته. لذا مجتر زو ولف که بالا بود مجتر، بله با اون بعض حیوان که زی زلف نبودن یعنی مثلا انسان منافات داشت، مجتر غیر از اون مقدار از حیوانه که انسانه، اما با بقیه حیوان با بقیه اکبر چی؟ مجتر خودش دایره در داخل در باقی مونده دایره حیوانه. یعنی اگه دایره حیوان رو تقسیم کنیم مثلا بدون زلف ها و با زلف ها، بدون زلفا غیر از مجترن، ولی با زلفا کاملا مجترن، لذا کل مجترن حیوانن. لذا نتیجه موجبه کل، نتیجه سالبه نمیتونی بگیری، غلطه. یک. دو، میخوام بگیم نتیجه موجبه هم نمیتونی دائما بگیری. آقای مظفر میگه ولو عبدلنا بالاکبر کلمت طائر، میگه آقا جای اکبر جای حیوان طائر بذار. کل مجترن ذو زلفن و بعض الطائر لیس به ذی زلفن. ایشون میگه نمیتونی نتیجه بگیری که بعض المجتر طائرون، از اون ور موجبم نمیتونی نتیجه بگیری، هر بعضی از نشخار کننده ها پرندن. نه آقا، نشخار کننده و پرنده کاملا متباینن، لذا طائر با مجتر تباین کلی دارن. خب اگه این دوتا قضیه یکیش که یکی موجب است یکی سالب است، کبرات اگر جزئیه بشود چه اتفاقی میفته؟ اگه کبرات جزئیه بشود تو دیگه نمیتونی بفهمی که اصغر و اکبر آیا با هم تباین دارن، با هم موجب جزئیه، با هم اماخص، با هم ببخشید اماخص منوج هن، با هم اماخص مطلقن، هیچی نمیتونی بفهمی، با هم تساوی دارن. گاهی اماخص مطلقن مثل مثال حیوان و مجتر، گاهی متباینن مثل طائر و مجتر. لذا هیچ نتیجه باز دائم و صدقی نداری. پس یک، باید اختلاف در کیف باشه، و دو، دوستان همش برمیگره به حد وسط ها که حد وسط چقدر میتونه وصل کنه، و دو، کلیت کبرا. حالا با این دوتا شرط میخوام ببینیم از اون 16 حالت چند تاش در خدمت شما که عرض بکنم قیاس شکل دوم نتیجه میده، که اینجا هم خواهیم گفت 4 حالت نتیجه میده. جلسه بعد این حالات رو با برهانشون رو بعد بحث کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.